توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده. بهتره به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
عزیزان شنونده، هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. از این لحظه با برنامه سکانس صدا همراه باشید.
رادیو سبا تقدیم می کند
امواج خروشان صداهای ماندگار
در سکانس صدا.
سکانس صدا تنها صداست که میماند.
یار مرا، غار مرا، عشق جگرخوار مرا.
نوح توی، روح توی، فاتح و مفتوح توی.
تو را به جای همه کسانی که دوست نداشتم دوست میدارم.
امواج خروشان صداهای ماندگار در
سکانس صدا.
به نام او که صدا از او جاودانه شد. سلام عرض میکنم خدمت شما همراهان همیشگی رادیو سبا، به ویژه برنامه دوست داشتنی سکانس صدا. امیدوارم هر جا که هستین دلتون شاد، لبتون خنده. امروز هم با برنامه سکانس صدا در خدمت شما هستیم و میهمان عزیز دیگری که قصد دارم باشون در این برنامه گفتگوی صمیمی بکنم. شما همراهان عزیز در طول پخش این برنامه از رادیو سبا میتونید با شماره تلفن 22653043 و همینطور سامانه پیام کوتاه 301055 در ارتباط باشید و میهمان برنامه بعدی سکانس صدا رو شما دعوت بکنید. با مهمان این برنامه سکانس صدا آشنا میشیم.
مهمان این برنامه سکانس صدا متولد دهمین روز هشتمین ماه فصل هزار رنگ سال، یعنی دهم آبان سال 1333، درست وقتی خورشید وسط آسمون بود، ساعت 12 ظهر در شهر تهران هستند. گرچه که اصالتاً اهل چهار محال و بختیاری هستند. ایشون که فرزند اول خانواده هستن، بعدها به همراه خانواده به استقبال دو برادر و یک خواهر رفتن و خلاصه این که این چهار فرزند شیرین و شیطون کانون خانواده رو حسابی گرم کردن. ایشون که حسابی شیطون بودن و البته الانم همچنان هستن، در این حال شاگرد ممتاز هم بودن و تحصیلاتشون رو تا گرفتن دیپلم ادبی ادامه دادن. ایشون ورزش مورد علاقه شون شنا و پیاده رویه و وقتی ازشون پرسیدیم طرفدار چه تیمی هستن، گفتن نصف پرسپولیس، نصف هم استقلالی.
استقلالی
مهمان هنرمند ما کار ترجمه از زبان سوئدی به زبان فارسی هم انجام میدند و در ضمن معلم مقطع پیش دبستانی و ابتدایی هم هستند.
هشت کفش نمیتونیم برداریم، یک از این قرض میکنیم میدیم به نیشه چند؟ نه. هشت از پونزده میشه چند؟ نه.
طبق روال همیشگی برنامه سکانس صدا به دوستداران و همکارانشون پیشنهاد میدیم اگر خواستید به هر علتی ایشون رو خوشحال و هیجان زده کنید به یک رستوران دعوتشون کنید. رستورانی که در اونجا غذاهای اصیل و سنتی ایرانی طبخ میشه. بعد در حالی که میزی رو انتخاب میکنید که بارومیزی به رنگهای سفید و آبی و یک گلدون پر از گلهای مریم و محمدی تزیین شده، برای غذا کوفته تبریزی و برای دسر هم یه دسر میوه‌ای به خصوص از نوع آناناس سفارش بدید. اگر در کنار همه اینا یه موسیقی کلاسیک بدون کلام از مشاهیر بزرگی چون باخ و یا شوپن براشون پخش کنید که لذت غذا رو دو چندان خواهد کرد. مهمان ما گفتن از هیچی نمی ترسن. خب به خاطر همینم هست که میگن اگر وارد عرصه صدا نمی شدن حتما خلبان می شدن. ایشون با همین شهامتشون بود که ازدواج کردن و 6 فرزند دارن. از این 6 فرزند 5 تای اونها آقا پسرهای گل و یکی هم دختر خانوم زیبایی هست که خداوند بهشون عطا کرده. میهمان ما بسیار اهل سفرن و انتخابشون هم جاهای سرسبز و پرآبه که با آرامش بتونن به صدای پرندگان گوش کنن. میهمان این برنامه سکانس صدا، صدای نوستالژی خاطرات دیروز و امروز،
من ناهید امیریان.
درود بر بانو ناهید امیریان شمس‌آبادی، بسیار خوش آمدید. خیلی خیلی خوشحالم که نشستم توی یک استودیو و میتونم با شما گفتگو بکنم.
درود بر شما آقای تابان عزیز مهربون، من هم خوشحالم که تونستم این موقعیتی به دست بیارم بتونم با شما صحبت کنم.
خیلی خوشحالیم، خیلی خوشحالیم. شما خب فرسنگ ها فاصله دارید با ما و موقعیتی پیش اومد، تشریف آوردید و این سعادت نصیب من شد. خیلی ممنونم که مهربانانه دعوت منو پاسخگو بودید، تشریف آوردید به برنامه‌ای که متعلق به خودتون هست، برنامه سکانس صدا. خیلی خیلی ممنونم از شما.
من ممنونم که دعوت کردید.
بسیار سپاسگزارم. شما صدای خاطره ها هستید. صدای خاطره ها. من یادم میاد که بچه که بودیم از دبستان که میومدم، اون موقع 2 شیفت بعد از ظهرم میرفتیم، این پینوکیو وقتی پخش میشد یه تیکش رو من تو راه بودم، تو مسیر که بودم میومدم، تلویزیون پشت شیشه مغازه ها بود، وای میستادم نگاه میکردم، چون چه میرسیدم خونم خب تموم شده بود دیگه، نمیتونستم ببینمش. همیشه این حسرت دیدنش رو داشتم، ولی بعدها بزرگتر شدم تونستم ببینمش دوباره. یکی از کارهای خاطر انگیز شما اون جینا بود.
بله.
پینوکیو خیلی دوست داشتنی.
راهنمای پینوکیو.
آره خیلی خوب بود. بله. خیلی خوب بود.
اگه جای تو بودم یه کلمه باهاشون حرف نمیزدم پینوکیو.
نه بودن نبودنشون برای من یکی.
میرا شکلی نزدیک چه شده، انگار ما هر دیگه نمیشتسیم. مگه از ما بدی چیزی دیدیم؟
بله ما صداتون کردیم.
بریم پی کارتون، ما عجله داریم و باید سوتر برسیم خونه.
ای بابا شما میخوام بری خانه پیر مرده، چه اتفاق جالی، برای اینکه ما هم باید از همون رو
بریم. ما هم باید بریم پیش پیر مرده.
فکر کردم داری میری سراغ مزرعه‌ای که توش درخت طلا سبز میشه. متفقی کجا رو میگم که؟ میدونی همون جا که یک چاله میکنی سکه طلا رو میکاری روش هم میپوشونی آب میدی تا فردا صبح سبز میکنی تا یک درخت سکه طلا سبز شه. زیاد هم از اینجا دور نیست.
مزرعه زیاد از اینجا دور نیست.
فقط چند دقیقه راهه.
شما از کودکی این کار را انجام دادید؟
بله.
آره، زمانی که تقریبا 2-3 سالتون بود دیگه.
از زمان 2-3 سالگی با پدرم در کار تئاتر بودم. بعد پدر وقتی که کار پدر سه تا کار داشتن، اول بانک کار میکردن، کارمند بانک بودن، بعد در کار دوبلاژ بودن و شبا هم در کار تئاتر بودن. و چون که کسی تو خونه نبود من نگهدارم، مجبور بودن که من با خودشون سر کار ببرن، سر هر سه تا کار. برای همین وقتی که تئاتر بودم، کوچیک بودم، گویندگی رو من فکر میکنم که از اونجا یاد گرفتم، برای اینکه بهترین دانشگاه یادگیری در تئاتره. هر کسی که، یعنی این عقیده حرف منه، هر کسی که از تئاتر میاد به کار هنری دیگه به نظر من موفق تره، برای اینکه خیلی دبستان و دبیرستان و دانشگاه خوبیه که آدم اونجا امتحان پس میده،
هم به لحاظ کار و فنی هم به لحاظ زندگی. بله. درس
اصلا زندگی. همه چی چه بهتر که آدم کوچیک باشه و اینا رو همه رو ضبط بکنه و یاد بگیره. اینا همه در ذهن من موند. و وقتی که 5 سالم بود که با پدر بازم تو کار دوبلاژ میمدم، خوندن نوشتن بلد نبودم، ولی تونستم که فعالیتم در کار دوبلاژ شروع بکنم.
یادت باشه وقتی یه شیشه عسل مقوی تو شکمم باشه قوی تر خرس روی زمین هستم. اگه سه شیشه بخورم چی؟
ایلا چند گربه یه پشمالو دیدم. وای
رادیو
مدت روز همه تو رنگانت میگردن پینکیو.
یکی بود یکی نبود، سه تا خرس بودن که با هم توی خونه تو جنگل زندگی میکردن.
آی چرا تو خیلی خوب رو بود.
من هست کنم بیرسو گر میدم.
دوست دارم از این دنیای کودکی بیام بیرون. دنیای کودکی رو دوست دارم. بچه درونم رو دوست دارم. تو دنیای کودکی موندم. بچه ها من باور نمیکنن که من مادرشم. میگن تو هنوز همون کودکی.
شما بچه که بودین خیلی شیطون بودید، شیطنتتون رو ادامه دادید، هنوزم دارید ادامه میدید.
بله من شیطون هستم. انشالله
سال... آره کلن شما شیطنت اصلا تو خونتونه. هیچ موقع هم شیطنت خونتون پایین نمیاد.
شیطنت خوب دارم، نه اینکه آره. شیطنت بد باشه.
نه میدونم. آخرین باری که آتیش سوزوندین کی بود؟
والا وقتی که من میرم به خونه بچه ها و با نوه ها بازی میکنم، بعضی وقتا اون از خونه میذارم میرم بیرون، میگن که یه بچه دیگه به خانواده ما اضافه شد. ما نمیتونیم آروم بشینیم. هم سن اونا میشن و با اونا شروع میکنم به بازی کردن و همه چی، سر و صدا و همه چی.
نسبت به دو برادر دیگه تون شلوغ‌تر بودین، شیطون‌تر بودین؟
خیلی
خیلی شیطون‌تر. بله. بودین. اونا خیلی آروم بودن. بانو امیریان، شما از همون طفولیت خب کار کردین و علاقه‌مندم شدین، حافظه خیلی خوبی هم داشتین، چون که چون نمیتونستید بخونید دیالوگ‌ها رو میگفتن شما حفظ میکردید و رول میگفتید.
بله بله.
یکی از رول هایی که شما گفتین و من بی نهایت خیلی دوستش دارم، فکر میکنم تو سن 9 سالگی گفتین جواهرات خانوادگی، اگر اشتباه
نکنم. بله جواهرات خانوادگی.
جری لوئیس بازی میکرد، نقش اون دختر رو بازی کردین.
بله.
9 سالتون بود داره؟
دقیقاً. بله.
آره. چطور بود؟
کلاس سوم دبستان بودم، بعد آقای مرحوم ایرج دوستدار من پیشنهاد دادن که یه فیلم هست جری لوئیس 6 شخصیت بازی کرده و این دختر دنبال عموش میکرده، چون که یک ثروت هنگفتی بهش ارث رسیده بود. آقای دوستا تشخیص دادن که این 6 عمو رو با یک صدا گوینده ها نه، یعنی قرار بود که آقای قمبری، آقای مرحوم قمبری این رول جی لوئیس رو بگن، ولی در جی لوئیس در نقشه مختلف بازی کرده بود. بعد تشخیص دادن که هر عموی رو یک صدا گویندگی بکنه و باور کنیم من بتونم بگم پلوی هر عمویی که میشستم یه تجربه تازه پیدا میکردم. به خودم میبالیدم، آقای قمبری، آقای اسماعیلی، آقای حسن عباسی، به خاطر نمیارم، آقای اسماعیلی دو تا شخصیت گفتن. خیلی کار خوبی بود. میگم مثل این بودش که من هر فیلمی که دارم کار میکنم دارم یک امتحان پس میدم، هم به خاطر خودم، هم به خاطر مدیر دوبلاژ، هم به خاطر کسایی که اون فیلمو میدیدن.
خیلی عالیه، بسیار عالی. خانم امیریان، شما از محلهی که زندگی میکردید دوران کودکیتون رفتین بازدید بکنین الان یا نه؟
بله، میدون جابری تو تهران بود. بله.
آخرین باری که رفتین دیدینش کی بود؟ خیلی عوض شده نه؟
خیلی تغییر کرده، تقریبا 20 سال پیش.
از مغازه دارا کسی یادتون هست که میرفتیم بچه‌ها؟
نه، من موقع یک سالم بود اونجا بودم.
آه، یک سالتون بودم.
ولی نمیتونم از خودم تعریف کنم، ولی هوشم به من اجازه داد که اون رو تو ذهن خودم بکشم، اون نقشش که کجا هست و اون خیابون رو تو اون محدوده‌ای که اونجا بوده، اون خونه قدیمی که توش زندگی میکردم، یه حوض بزرگ آبی وسط حیاط بود، حیاط خیلی بزرگی بود، سه تا اتاق این طرف حیاط بود، بعد میرفتم اون طرف حیاط پله میخورد میرفتم بالا اتاق مادر بزرگم، همش یادمه.
آخه آخه حس خوبیه به آدم میده.
اصلا نمیدونیم، مثل این فیلم های قدیمی که آدم مثلا شبای جمعه میرفته خونه پدر بزرگ و مادر بزرگ زیر کرسی میشستن و قصه اون رو قصه میگفتن و ما گوش میکردیم. من عزیز دور دنیای اون خونه بودم، چون یه دونه بچه بودم، با پدر و مادر و پدر بزرگ و مادر بزرگ و مادر مادر بزرگ زندگی میکردم.
آن یه خانواده کامل.
بله.
و یه خانواده توی یه خونه سنتی و یه خانواده سنتی دقیقا. چه لذتی هم داشت.
خیلی خیلی
اون زندگی کردن ها، و به خصوص حالا مثلا شبایی که میشد مثلا نخوچی کشمش می آوردن،
نخوچی کشمش به من میدادن توی کاغذ، اون وقتا که می رفتیم بقالی خرید میکردیم، بقالی خرید میکردیم، نخوچی کشمش رو توی کاغذ میریختن به ما میدادن، موقع پلاستیک نبود،
نه از این پاکت هایی که با سری شوم درستشو میکردن.
بله. بعد بوی غذایی که روی چراغ سفید تیله‌ها درست می‌کردن توی ظرف‌های مسی هنوز تو خاطرم.
اون چراغ نفتی آبی یا سفید تیله یا؟
بله.
چه خورشتی هم از توش در میومد.
باورتون میشه من هنوز الان دارم تو همون غذا درست می‌کنم.
چی میگی؟
بله. با قیمت یکم بالا من نفت می‌خرم و این چراغو با خودم بردم و رو اون خورش درست می‌کنم.
خیلی عالیه.
اصلا نمی‌دونم.
باورم نمی‌شه.
توی دیگای مسی دارم درست می‌کنم.
توی دیگه مسی هم درست می‌کنم. بله. هنوز که هنوزه.
هنوز که هنوز.
یعنی اگر بخوایم مثلا قیمت نفتش مثلا چقدر هست به ازای هر لیتر؟
خب آخه نفت به اون صورت فراوان نیست اونجا، ولی تو شیشه می‌فروشن. سعی می‌کنم که کمتر استفاده کنم، چون اجازه نداریم گن خطر آتش سوزی، ولی خب من تو بالکن این کارو انجام میدم.
آره، ولی حتما این کار رو انجام میده.
ولی این کار رو انجام میده.
آره. بیشتر یاد دستپخت مادر که میفتین یاد کدوم غذاشون بیشتر میفتین؟
کوکو سیب زمینی.
کوکو سیب زمینی.
بله.
هنوزم مزهش پای دهنتون هست؟
مزهش پای دهنم هست، به خاطر که میشستم بالا سرش نگاه میکردم که یاد بگیرم، ولی همیشه به من میگفتش که این تایش که میموند، تای مایه کوکو سیب زمینی که میموند، اینو برام مثل یه نون تافتون دایره درست میکرد، وسطش هم سوراخ میکرد، میگفتش که این بچه همه این کوکواست، این مال توست.
ای جانم.
همونجا قبل از اینکه مثلا سر سفره شام بیاره، همونجا من اینو تنها تنها
میخوردم. تنها تنها میخوردینش. خودتون دستپختتون چطوره؟
تعریف از خود نباشه، من دستپختم خوبه، چون که مادر شوهر من تبریزی بودن. آه. و انواع اقسام غذاها رو به من یاد دادن، مخصوصا کوفته تبریزی رو. کوفته تبریزی که به قدری بزرگ بود که برای
یه مرغ درسته گاهی تو
20 نفر بله استفاده میشد و خیلی هم سخت بود درست کردن.
آره، توی پارچه تنظیف می‌بندنش و خیلی مکافات
پارچه آویزون می‌کردن توی دیگی که با بخار اون دیگ از اون زیر پخته بشه.
آره، خیلی زحمت داشت. از این کارام کردین شما؟
بله می‌کنم.
هنوز هم انجام میدین؟ دستتون درد نکنه، خیلی عالیه.
مثلا به اون بزرگی، اما مثلا دو تا سه تا دونه کوچیک.
آره خب، باز خیلی خوبه. شما از غذای فست فودی خیلی بدتون میاد؟ دوست نداری؟
دوست ندارم، به خاطر اینکه به سلامت آدم ضرر میرسونه.
چه چیزی توی زندگی از همه بیشتر بدتون میاد شما؟
من از هیچی بدم نمیاد. من از کسایی که مقابل من هستن، برام فرقی نمیکنه چه همکار، چه فامیل، چه بچه‌ام، از اینکه یک حرف اشتباه به من بگن، یا اینکه به من نمیتونم کلمه دروغ استفاده کنم، به من بگن
رو راست نباشن، با شما
رو راست نباشن، از این میترسم که اونا این رویه رو تو زندگیشون ادامه بدن و این خیلی بده. به خاطر آینده اونا من میترسن، نه به خاطر خودم، من چون من نگران همه هستم، نه فقط نگران خودم نیستم.
قبول دارم، قبول دارم. اگه بهتون بگن شما میتونین کار دوبله رو ادامه بدین، بعد هر روزم باید فست فود بخورین، این کارو میکنی؟
اصلا نون پنیر میخورم ولی فست فود نمیخورم.
نه، دوبله دیگه نمیتونین انجام بدین.
چرا؟
میگن اگر میخواین دوبله انجام بدین باید حتما هر روز فست فود بخورین.
خب ترجیح میدم که گرسنه بمونم ولی غذای فست فود نخورم.
آ یعنی گرسنه میمونین، دوبله رو ولش نمیکنین؟
نه،
گرسنگی رو تحمل میکنین. بابا تا یه حدی میشه دیگه.
نه، با آب
خودتون زنده نگه میدارین. خیلی خوبه.
آخی خدا جونم خسته شدم، بالاخره ناچاریم تمام شب و بیدار بمونیم.
حقش بود میگرفتیمشون ازشون میپرسیم چه جوری باز میشه.
چی میگه خیانتی شدی؟ مگه میشه با 40 تا دوست در بیافتیم؟
اگه بخوایم رو در رو بجنگیم البته نمیشه، ولی اگه غذای خوبی مثل سسمی خورده بودیم میشد.
علی بابا گفتی اگه چه غذایی خورده بودیم؟
خانم امیریان عزیز، شما توی فیلم های متعددی صحبت کردید، اگر اغراق نباشه که نیست، من سعی میکنم کمتر بگم که حالا صحیح تر در بیاد. البته خیلی بیشتر از اون چیزی هست که من میگم. شما بالا بر 10,000 فیلم و سریال صحبت کردید.
بالاتر از 10 یا 15,000 تا فیلم.
آره،
سریال.
من او یه خورده آوردم فیتیله رو کشیدم پایین غذا نسوزه، ولی میدونم خیلی بیشتر از این هاست.
خب شاید اگه آدم زیاد تعدادش زیاد بکنه شاید بگه که قلوف کرده، ولی واقعا
به واقع خیلی بالاتر از این حرف هست. یعنی شما در عرصه دوبله رکورد دارین
در طول این 60 سال کاری؟ بله.
هیچ موقع شد خسته بشین از این
اصلا.
کار؟ اصلا و ابدا. اصلا. معلومه.
و هیچ کاری من شبیه کار روز قبل نبوده، همش متفاوت بوده. اینه که من خسته نمی کنه.
کدوم یکی از کاراتونو بیشتر پسندیدین؟
من همه رو دوست دارم.
کدوم یکشونو بیشتر؟
اصلا نمیتونم بگم، من همه رو دوست دارم.
آره، اینو بچه های خود آدم میمونن.
اصلا ببینین کوچکترین کار اتفاقا برای من اهمیتش بیشتره که بتونم سعی کنم کیفیت کارو خوب ارائه بدم. فیلمی که بزرگه اصلا بزرگه، اصلا حرفی درش نیست، ولی فیلمی که کوچیکیه که با دوبله خوب اون کار بهتر میشه، من سعی میکنم که بیشتر توش انرژی بذارم و کار به بهترین نفع اصلا تحویل بدم.
تا حالا با کودک درونتون قهر کردین؟ اذیتش کردین؟
نه،
به هیچ عنوان.
نه، نه.
هر آتش دلش خواسته سوزونده؟
بله، دوستش دارم.
آه، دوستش داری؟
بله.
همه جام با خودتون میبرید؟
بله.
حتی شده مثلا توی یه جایی رفته باشین، خب شرایط ویژه است، مثلا ممکنه مجلس ختم باشه، اونجا هم باز کودکی درونه ول بوده، باز خودش میچرخیده؟
نه، خودم رو مهار کردم، ولی خب خیلی سخته.
خیلی سخته
که آدم بخواد تظاهر کنه که من این نیستم.
آره، خیلی مشکله، خیلی سخته. یکی از خاطرهای دوران کودکیتون که هیچ وقت یادتون نمیره چیه؟ هیچ وقت فراموشش نمیکنی؟
دوران کودکی یا این که یکم بالاتر؟
ترجیح میدم دوران کودکی. یکم بالاتر یعنی خب چقدر بالاتر؟
نه، خب هم دوران کودکی، وقتی که با پدر در کار تئاتر بودیم، میدونی که اون قدیما زیر صحنه های تئاتر اتاقای لباس و انبار و
گریم و
همه این چیزا بله. بود. بعد خب معمولا تئاترای قدیم که مخصوصا شبهای پنجشنبه و جمعه یه سانس نبود، دو
بله.
تا سه تا سانس،
سه تا سانس اجرا می‌شد.
من خسته می‌شدم چون که مثلا یک نمایش، یک پرده یا دو پرده رو پای سوفلور می‌شستم گوش می‌کردم، دیگه برام تکراری می‌شد.
سوفلور همه... برای شنونده میگیم کسانی هستن که می‌شستن و پیس یا همون نمایش رو شروع می‌کردن به خوندن برای
بله.
بازیگری.
سن تئاتر یه دونه دریچه خیلی کوچیک داشت که سوفلور از انبار یا همون زیر صحنه تئاتر یه صندلی خیلی پای بلند داشت میشست، اونجا فقط سرش بیرون بود که بازیگرا بتونن صدای ایشونو بشنون. بازیگرا حفظ بودن ولی به خاطر اینکه صحنه نیفته و تماشاچی ها ارتباط داشته باشن با بازی و نمایش، ایشون تمام داستانه میخوندن. منم میشستم رو پاش همزمان، بعضی وقتا من میخوندم به خاطر اینکه حسنم سرمه حفظ میگه، اصلا میگم بلد نبودم خوندن ولی میخوندم یاد بگیرم. بعد که خسته میشدم میرفتم توی انبار توی لباسا، بعد قاطی اون لباسای مثلا لباسای ملکه ها، لباسای شاه ها، لباسای سربازا، اینا رو میپوشیدم. یک آقایی هم بودم به اسم آقای رشید، نمیدونم ایشون در قید حیات هستن یا نه، که سنشون بزرگ بود ولی قدشون کوتاه بود. ایشون اسباب بازی زنده من بودن. با ایشون تمام مدت بازی میکردم. یه روز دیدم که ایشون ناراحتن و نمیان با من بازی کنن. بهش گفتم که من کاری کردم که با من قهر کردی که نمیای بازی کنی. گفت نه بذار به حال خودم باشم، من امروز حوصله ندارم بازی کنم. همش تمام مدت فکر میکردم که من کاری کردم. بعد متوجه شدم که ایشون این مشکلی براشون پیش اومده بوده که حوصله نداشتم با من بازی کنم. خاطره همیشه تو ذهن من مونده.
ای وای ای وای.
بگو ببینم چرا فرار کردی؟
من فرار نکردم، بلکه گم شدم. از خانوادم جدا شدم برای شکار ولی گمشون کردم. حالا نمیدونم اونا کجا هستن، ممکنه بیان دنبالم.
مثل این که هنوز چیزی نمیدونه. مادرت نمیتونه بیاد دنبال تو.
اون نمیتونه بیاد؟
نه، اون منو فرستاده پیش تو. اسم من کارگه، ما با هم فامیلیم. بنابراین باید با من بیایی. میتونی راه بیام؟
البته که میتونم راه بیام، تو دویدنم بلدم.
پس بهتره بریم. یالا دیگه معطل چی هستی؟ یالا، مگه نمیشنوی چی میگم؟
مرغابی چی میشه؟ بذاریم همینجا باشه.
تو راجع به چی حرف میزنی؟
یه چیزی صدا کرده، یه مرغابی گنده افتاد اون پایین.
تو خیالاتی شدی بوک، اونجا چیزی نیست.
خانم امیریان، شما شاگرد ممتاز بودین توی مدرسه؟
بله.
آره، درستون هم خوب بوده.
بله.
بعدن خب دیپلم ادبی هم گرفتین و مترجمی سوئدی و بله. به زبان فارسی رو کار کردین. سوئدی سخته نه؟
سوئدی خیلی سخته، دستور زبان سوئدی خیلی سخته، چون که زبان انگلیسی رو خب آدم در دبیرستان یاد میگیره ولی دستور زبان اسکاندیناوی رو
بله.
خیلی سخته، برای اینکه آمیخته ای هست از زبان فرانسوی، آلمانی، انگلیسی، یک کمی ترکی و اسکاندیناوی.
واو، یه آش شعله قلمکاره.
بله بله.
بعد اون قاعده خیلی خاصی هم داره یا نه؟ یا مثلا زمایر مؤنث و مذکر داره، مرد و زن داره، مثلا مثل آلمانی
همش متفاوته. مرد مؤنث و مذکر داره، بعد برای اشیا چیزای مختلف به کار میبرن، بعد مفعول و زمان حال و گذشته و آیندهشون فرق میکنه. فعلش، ما فعل آخر جمله به کار میبریم، اونو دوم جمله به کار میبرن. فاعل و مفعولشون چطوری بگم، اصلا 6 تا فعل دارن، 6 تا فعل دارن که توی جمله های متفاوت به کار میره، تو هر جمله روزمره به کار نمیره.
آها.
بعد اگه شما اونو به کار نبرین اصلا معنی مفهوم جمله عوض میشه.
خیلی پس سخته،
خیلی مشکله،
خیلی ظرافت داره. شما تو کار دوبلتون خب فیلم های سوئدی هم ترجمه کردید.
بله.
برای شما خب پس راحت بوده؟
بله راحت بود.
شده مثلا فیلم سوئدی رو قبلا ترجمه کرده باشن و شما اصلش رو شنیده باشید و از ترجمهش خوشتون نیومده باشه؟
بستگی داره که کی ترجمه کرده باشه.
آها، مترجمش.
چون که بله یه دفعه در واحد دوبلاژ فیلم سوئدی رو داده بودن، یه کسی دیگه ترجمه کرد، از روی کامپیوتر ترجمه کرده بودن، بعد مغایرت نداشت با اون نوشته و با اون اصل متن فیلم. آقای ایرج رضایی این فیلم رو مدیریت میکردن، بعد به من زنگ زدن گفتن که این نوشته‌ای که اینجا هست
اصلا